بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم یکی دیگر از برنامه های کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن لحظات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. ممنون متشکریم که شبکه جهانی ولایت رو برای تماشا انتخاب کردید و بسیار خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه قرار هست نگاه های محترم و معتبر خودتون رو به این برنامه هدیه بدید. خیلی خوش اومدید، در خدمت شما هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر که در برنامه های گذشته موضوع اصلی ما در رابطه با این بود که با همسر و فرزندان خود چطور رفتار بکنی. برنامه گذشته یک موضوع جدیدی رو آغاز کردیم که در مراحل مختلف رشد باید چطور با فرزندان خودمون رفتار داشته باشیم، بحث رو آغاز کردیم و همچنان ابتدای بحث هستیم و امروز قرار هست همین موضوع رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی بهره ببریم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله که خداوند سلامتی و طول عمر با عزت به همشون مرحمت کنه ان شاءالله.
بحثمون رو جلسه قبلی استاد آغاز کردیم با این عنوان که در مراحل مختلف رشد باید چگونه رفتار بکنیم با فرزندانمون. مقدمه‌ای رو شما فرمودید و قرار شد که ادامه بدیم، در خدمت
خواهش می‌کنم. بله، عرض شد که اون ابتدای زندگی بچه‌ها تأثیرگذاریش تا پایان عمر برای ما هست و اینقدر اهمیت داره که خیلی از رفتارهای بعدی متأثر از اون نوع رفتاری است که ما با فرزندانمون در همون اوائل طفولیت باشون داریم. بسیار بسیار تأثیرگذاره روی مجموعه از ساختارهای رشدشون، مجموعه از شکل و شاید بگیم ساماندهی توجهشون به خودشون و مجموعه از اون چی که فکر براشون میتونه بسازه. همه اینها برگرفته از اون نوع توجه و یا برخورد و یا روشهایی هستش که والدین برای فرزند دارن. یعنی اگر واقعا والدین نسبت به رفتارهای خودشون نسبت به هم توجه بکنن، معناش هم این هستش که همون مقدار نسبت به فرزند توجه کردن. خب اشاره کردیم حتی در دوره بارداری مادر نوع نگاهش به فرزندش هم تأثیرگذار هست. یعنی آخر بحثمون این بود که گاهی میگه بچه خواسته، گاهی میگه بچه ناخواسته. خب نقش داره واقعا، یعنی با این دید اگه بخواد نگاه بکنه برای جنینش از نظر روحی، از نظر جسمی نقش داره. اون مادری که قبل از تولد فرزندش مقدمه چینی میکنه، ادعیه‌ای میخونه، روحیش رو پاک میکنه، روح روانش رو پالایش میده و از نظر جسمی عوض میکنه سبک زندگیش رو، از نظر بحث اعتقادی عوض میکنه سبک زندگیش رو، به شکل صلاح پیش میره. خب این نوع آدم یک نوع جنینی از او متولد میشه که صالح و سالم بودن بیشتر امید هست. چرا که ما داریم حتی خداوند متعال برای متولد شدن حضرت زهرا سلام الله علیها، خب وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله تشریف بردن و برای اون امر مهم برخواسته از معراج، خب باری تعالی سیب میدن، یعنی حتی نوع خوراکی رو میخواد بفرماید که میل میکنن اون خوراک بهشتی اثرگذاره. پس باید نصف کرد، نصف شعار رسول الله میل بفرمایند و نسمش حضرت خدیجه سلام الله علیها میل بفرمایند و از اینجا بعد مراحل دیگری داره طی میشه از نظر نوع توجه به دعا، از نوع نماز. خب ببینید این موارد برای این که جنینی شکل بگیره که برخواسته از روحیه خدایی است، برخواسته از تفکر خدایی است، برخواسته از دستورات خدایی است. اینا کنار هم قرار میگیره. خب فرزند فرزندی میشه که نور خدا میشه. از زهرا با این خاطر نور خدا را میگن، چون در حقیقت اون جلوه‌ای از پیام خدا، دستور خدا و شریعت خداست که نور خدا میشه و در عالم هستی نورانیت از زهرا خودش یه بحث مفصلی است که چه در دنیا و چه در آخرت. بحث اینه چه اگر روایت داریم چه شیعه چه سنی نقل میکنن و روایت هم صحیح هستش که روز قیامت به همه میگن چشماتون ببندید از زهرا سلام علیها میاد. جالب اینجاست، شاید بعضیا فکر میکنن بحث محرم نامحرمه، اونجا بحث نامحرم نامحرم دیگه نیست. یعنی در روز قیامت، روز محشر، محشر دیگه، محشری به پا شده، تمام انسانهایی که در طول تاریخ زیر خاک بودن همه بیرون میان، تمام کوها و دریاها و سنگها نمیدونم ساختمونها از بین میره، یک کف صاف هزاران میلیارد کیلومتری داره شکل میگیره. انسان‌های چند صد هزار میلیاردی، نه چند این میلیارد تریلیونی آدمی که مرده زیر خاک رفتن و زنده میشن و ارزمشا با یک کف بزرگی است. بحث محرم و نامحرم اونجا ملاک نیست. الان تو این قصه اگه از زهرا اونجا تشریف میارن، اون نور حضرت زهراست که خورشید الان اگر ما واقعا بهش نزدیک بشیم چشمای ما را میزنه، یعنی اون نورانیتش اینقدر قویه. نورانیت خورشیدی حضرت زهرا اینقدر قویه، حضرت زهرا اون لحظه که میخوان تشبرن برن روی کوه عراف بایستن تا شفاعت کنن و پیروان نبی مکرم رو از پل صراط عبور بدن و همچه حالتی اتفاق میفته. این بحث نور بسیار زیاد وجود مبارک از زهرا سلام علیها هست. خب این وجود مبارک تولدش و نه یه مدار عقبتر بیاییم، شکل گیری وجود مبارکش در وجود مبارک از خدیجه کبری سلام علیها با یک مقدمه و شناخت این چنینی که خدای متعال امر فرموده که در حقیقت چه بخورند، خوراک بهشتی براشون اومده و بعدن هم رعایت هایی که از قبل بوده بیشتر هم توجه شده. یعنی چی بیشتر توجه شده؟ یعنی مثلا خوراک طیب و طاهره در این خاندان، در این خانواده، ولی مثلا فرض فرماید شما خرما را هم، به را هم، انگور را هم میل بیشتر بفرمایید. یعنی اینکه بیشتر میل بفرمایید یک نوع تأکیده در این دوران. خب حالا نمیخوام وارد اون بحثش خیلی بشیم که نوعش تک تک ریز کنم. من میخوام عرض بکنم که خود مقدمه چینیه، حتی خوراک خوردن مادر، بعد ادعیه رو چه دعاهایی رو بیاد، خود قرآن کریم وقتی میایم توصیه های قرآن کریم، نوع دعاهایی که باید گفته بشه و بعد دعاهایی که معصوره هستش و به عنوان در حقیقت سیره پیامبر و اهل بیتش هست برای فرزند آوری مطرح کردن، همه اینا بوده. پس این یک نوع خانم که در حقیقت و یا آقایی که فرزنددار میخوان بشن، این زن و شوهر مقدمه چینی میکنن. این گفتیم نوعی هستن که با اطلاع قبلیه میگه فرزند رو خواسته. اما نوع دوم این بود که فرزند ناخواسته میگه، یعنی حالا یا مادر یا پدر یکیشون مایل نبودن. از نظر شرعی جالب اینجاست، شرع مقدس اسلام برای این موضوع هم میگن هر دو باید رضایت کامل رو داشته باشن، یعنی تا این حد هم بحثه. خب حالا که متوجه شدن فرض فرمایید ناخواسته بوده، بحث سر اینه تا کجا؟ تا اونجایی که متوجه شدن این خانم حالا خداوند داره فرزندی بهش میده، از این به بعد دیگه نباید تفکرش این باشه به ناخواسته بودن، از این به بعد باید یه مدار دیگه اصلاح کنه. اون مقدمات درسته که دستش رفته و متاسفانه جا مونده از بعضی از فعالیت هایی که میبایست در سایه دستورات خدا اجرا میکرد. ولی از این الله که متوجه شده دیگه نباید اون روحیه باقی بمونه. چرا؟ چون اون روحیه یک مجموعه خطرات رشد تربیتی و جسمانی داره که چه بسا نشه به این راحتی جبرانش کرد. زحمت فراوانی داره برای جبرانش، یعنی زحمت واقعا فراوان داره، باید دقت کرد، باید تلاش کرد تا اون جبران بشه. پس این نکته بسیار مهمیه. البته ممکنه کسی بگه خب چجوری جبران کنیم؟ عرض میکنیم، اینم نکته‌ایه. چون میخواستم اون مطلب جلسه قبل تکمیل نشده بود، این تا این مقدارش رو عرض بکنم تکمیل بشه، منظور از خواست و ناخواسته پس مشخص شد. حالا بعضی از والدین واقعا تا حتی 5 سالگی بچه هاشون رو نمیدونن که چه نقش اساسی داشته اون اول دوره جنینی بچهشون. یعنی تا 5 سالگی بروز و ظهورش آرام آرام هی مشخص میشه. چه خوبه ما تا 5 سالگی بتونیم با سرعت اونا رو تغییر بدیم، با سرعت اینا رو اصلاح کنیم.
اگر زمین سازی رو نتونستیم انجام بدیم تا 5 سالگی امکان جبرانش هست.
هست، ساده تره، بهتر از وقت بعد از 5 سالگیه، چون واقعش بعد از او بسیار بسیار سخت‌تر میشه.
درست.
خب حالا من یه مجموعه مواردی رو که کودکان رو هم از مادر یه مقدار فاصله میگیرن که جلسه قبل هم یه اشاره کردیم، هم از در حقیقت روحیه ناخواستگی مادر مخصوصا بحث هستش، اینا کنار هم دوباره بحث بکنم. خب مادری که در حقیقت دارای فرزند میشه، طبق فرمایش شرع مقدس اسلام حتما چه دختر چه پسر دیگه حداقل 5 سالش رو همراهی با مادر رو باید داشته باشه. این قابل توجه مجموعه خواهرانی هم هست که احیانا بچه هاشون بخوان مهد کودک بذارن، باید مراقب باشن به اون نکاتی که داره. احیانا نه، مهد کودک نیست، چون شاغله مهد کودک هم نمیذاره، پیش مثلا مادر بزرگ میذاره، پیش خواهرش میگذاره، پیش همسایه‌اش میگذاره، پیش میاد، پیش افرادی میذارن اینطوری. یا یه پرستار میگیره تو خونه مثلا بچهش رو نگهداری بکنه. اینه باید یه مطالبی که داره خیلی دقت بشه که اثرات خاصی داره
قبل از 5 سالگی.
قبل از 5 سالگی اولین اثری که داره اگر مادر اون مواردی که عرض میکنیم رعایت نکنه، خصوصا فاصله بین بچه، یعنی عدم حضور بچه با مادر به میزان ساعاتی بیشتر وقتی میشه، متاسفانه اولین اثری که میگذاره همون اثری است که در دوره بارداری مادر استرس داشت اثری میذاشت.
همون اثر
میگذاره، به علاوه این که یا گوشه‌گیر یا پرخاشگریه به شدت پیدا میکنه.
چقدر این آستانه استاد زمانش؟
این زمان، این مادر در دوره که بچه متولد شده، چه میخواد 6 ماهه باشه، چه میخواد 1 ساله باشه، چه میخواد 2 ساله باشه، 3 ساله باشه، تا 5 سالگی داریم بحث میکنیم، این موقعیت اگر واقعا بیش از در حقیقت 5 ساعت باشه، این اثر خودشو میگذاره، باید اصلاحش کرد. البته این 5 ساعت مال کیه؟ مال بعد از دوره شیرخوارگی،
مال بعد از 2 سالگی.
2 سالگی. قبل از 2 سالگی بیش از 1 ساعت و نیم باشه، این اثر رو میگذاره. پس این که دوره در حقیقت شیرخوارگی دیگه دوره‌ای هستش که مادر باید تلاش بکنه همراهیش رو داره. حتی ما الان داریم تو قوانینمون خوشبختانه وضع شده، به اصطلاح ساعت شیردهی رو برای مادران میتونن در محیط اداری ساعت شیردهیشون رو اجازه قانونی برن پیش فرزندشون، به این خاطره، یعنی باید استفاده بکنن و ازش هم استفاده بکنن. این منفعتهای فراوان هم برای خودشون داره هم برای فرزندشون داره، که حالا ممکنه بعضی جا رعایت نکنه ولی یه قانونه، باید اجرا بکنن.
پس استاد قبل از 5 سال، یعنی حد فاصله 2 سالگی تا 5 سالگی، تا 5 ساعت بیشتر
نباید بشه.
قبل از 2 سالگی 1 ساعت و نیم.
خب حالا اینجا بحثه، اون فاصله ارز کردیم چه اتفاق میفته؟ اون سه تا اثری که در دوره بارداری مادر استرس داشت، به علاوه این که یا گوشه‌گیر میشن یا پرخاشگر میشن. خب پرخاشگر چرا، گوشه‌گیر چرا، چرا یا، چرا هر دوش نمیشه؟ اگر بچه در اثر نوع ضعف جسمانیش گرسنگی بیشتر عارض بشه، این پرخاشگری بیشتر براش ایجاد میکنه، این خطرش بیشتر از اون گوشه‌گیری هستش. چرا؟ چون داره مجموعه از سیستم اعصاب روانیشون رو اذیت میکنه، ناهنجاری های اعصاب روان رو برایشون بیشتر میکنه. این افراد وقتی که بزرگ میشن، خصوصا در زمانی که میخوان همسر اختیار بکنن، واقعا ناسازگاریشون طوری میشه که در حد اعلا ممکنه پیش بره، ولی خودشون فکر میکنن برحقن. یعنی طرف مقابل رو محکوم میکنن. اینطوری هم نیست بنده و جناب عالی هم باشون صحبت بکنیم بگن که نه قبول کردیم، نه واقعا قبول هم نمیکنن. یعنی حرف دیگران هم به این راحتی قبول نمیکنن. چرا؟ چون دست خودشون نیست، نمیتونه جذب کنه. مثل زمینیست که بارون روش هست رحمت خدا، ولی جذب نمیکنه، تبدیل به سیلابش میکنه، همه چی با خودش ببره. جذب نمیکنه تبدیل به مزرعه سرسبز رو،
بله،
نعمتهای فراوان جور و جور بشه برای انسانها. یعنی با برکت نمیشه، بی برکت میشه به تعبیری. این عمر بی برکتی میشه. پس ما چقدر نقش داریم؟ عمر یک بچه رو با برکت کنیم چقدر زوایا داره؟
استاد نکته مهمی که داره اینه که خیلی وقتا این وظایف و نقش خطیر مادر مقایسه میشه با یک سری مسائلی که شاید در نگاه اول برای خیلی ارزشمند باشه، ولی در قیاس با این مطالب خیلی ارزش پایین پیدا میکنه. مثل اینکه من میخوام کار انجام بدم، نمیخوام همش بچه داری بکنم. هرچند هیچ تنافری اینا با هم دیگه ندارن.
بله.
میشه هم کار کرد هم بچه،
بله،
داشت. میشه هم کار کرد هم تدریس کرد هم بچه داری کرد. اما این نگاه خطرناکیه.
اما اول عرض کردم این نگاه باید اصلاح بشه. الان ما مثلا فرض میگیم بچهش 2 سال تا 5 سال، این 3 سال دوره کودکی بچهش، فرض میخواد کودکستان بذاره. خب ایشون 5 ساعت بیشتر سر کار میمونه، یعنی 8 ساعت، 3 ساعت بعدیشون چی کار کنه؟ بس اینجاست شما باید عرض کردیم باید اون قسمت هاشو نگاه بکنه، بگیم مادر بزرگوار شما بایستی اون 3 ساعتی که شما نیستی باید یه جوری کسی دیگه بتونه پر کنه.
درست.
حالا مادرتونه، خواهرتونه، پرستاره،
قابل حل هست مربی افراد دیگه؟
بله قابل حل است، به شرطی که اون شرط حالا داریم، به شرط این که این مادر در حقیقت مواردی که حول حوش این قصه بعد از این 8 ساعت که اتفاق میفته بتونه تأمین بکنه.
بله.
1. 2، اون کسی که اونجا هست بتونه اون صفات مادری رو اعمال بکنه.
بس.
لذا دقت کرده باشی برای کودکستان ها هیچ جای دنیا مرد رو به کار نمیبرن، یعنی مربی میشه خانم، آقا نیست. چرا؟ علتش اینه در ذهن کودک شبیه سازی میتونه بشه.
درست.
شبیه مادرش. 1. 2، دومین استش که میگه میتونه ها، حتمی نیست، میتونه، اون شرط میتونه، باید اجراش کنیم. چیه؟ اونو عرض میکنم حالا. میتونه شبیه سازی بشه، چون حتمی نیست که، باید کارهای انجام بشه که اون شبیه سازی اتفاق بیفته. 1. دومین که اون مربی در حقیقت بحث اجرای عاطفی بتونه اجرا کنه. حالا اون مادر بزرگ درسته مادر بزرگه، ولی باید بتونه اجرای عاطفی کنه. گاهی واقعا مادر بزرگ هم نمیتونه، چون بلد نیست تو این قسمتش. بچه داری بلده ها، بچه دیگری رو بلد نیست، ولو بچه دخترشه، ولو بچه پسرشه. بسر اینه، اون شکلش باید قسمت ارتباط عاطفی باشه، باید بلد بشه. خب حالا بلد نیستن چیکار کنیم؟ بسر اینه، این مادر باید خیلی چیزا را جایگزین کنه، یعنی چیزای اضافه تر. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه است که در این حاله که شیر به بچه میده، غذای کمکی به بچهش هم میده.
بله.
اشکال نداره، خود شیرش کمه، هیچ اشکال نداره، غذای کمکی بده تا جبران کنه. اینجا هم همینه، انگار غذا داره، غذای روحیه دیگه، خودش هست جبران بکنه، نمیتونه اون مادره، نمیتونه اون خواهره، نمیتونه خاله، نمیتونه اون پرستاره، نمیتونه مربی این کار رو بکنه، دیگه ناچاره. عرضم باید تلاش کنیم بشود مربی انتخاب کنیم که بلد بشه. متاسفانه خیلی از مربی آموزش ندیدن، نه این روش ارتباط عاطفی با کودکان رو بلد نیستن، چون آموزش ندیدن، تقصیری ندارن، باید آموزش داد. آموزش نو به نو هم میطلبه، چون یادشون نره، یاداوری هم بشه در حقیقت. خب این نیست تو اون شهر، تو اون محل همچه آموزشگاهی هم نیست که این را آموزش بده. مدیر اون آموزشگاه هم اصلا فکری نیست آموزش بده اینا را، یا اون کودکستان رو. چه کار باید کرد؟ بهترین کارش همینجاست که سه مرحله را پیشنهاد میکنن. یکی این که در نزدیکترین باشه، که هر یک ساعت و نیم، ولو اینکه 7 دقیقه، یعنی حد اکثر تا 7 دقیقه بتونه کنار بچهش باشه، کفایت میکنه. 2 تا 7 دقیقه نه، حتی 1 هفت دقیقه هم بعد از این 5 ساعت باشه کفایت میکنه. جالب اینجاست، یعنی مادر بتونه تقویتش بکنه این رو. پس یه نکته، نمیشه سر نمیتونه بزنه تو محل نزدیک کارش، مدرسه از کارگاه از کارخونه از هرچه هست نیست. مرحله دوم، حالا مرحله دوم این استش که این مادر در حقیقت بایستی که بتونه از طریق چیزی رو که میذاره برای بچه تداعی کننده حضور مادر باشه. مثلا فرض فرمایید نوع خوراکی باید اونجا بذاره که در حقیقت یاد کننده یه نوع بازی مادر با بچه بشه، خصوصا بازی، تداعی کننده بازی با مادرش بشه، این احساس رو براش تأمین میکنه. نمیتونه سومیه. سومی در حقیقت نوعی سرودها، نوعی بازیهایی که منتقل میشه به اون مربی، به اون مادر بزرگ، به اون خاله، هر که هست، میگه که شما مثلا هر 3 ساعت یک بار یکی از اینها را برای بچه اجرا کنی کفایت میکنه. چند دقیقه؟ جالبه، تا 3 دقیقه هم باشه کفایت میکنه.
یعنی سرودهایی که قبلا
مادر میخونده،
مادر
آهنگ، چی میگن، قصه است، نوع آهنگی داره قصهش، سرود، یا فرض فرمایید که نوع بازی، بچه میتونه با مادر بزرگ با مربی بازیش بکنه. هر کدام از این ستایی که هست میتونه این را اجرا بکنه، بچه این را جالبه شبیه سازی میکنه طرف را به جای مادرش. اینجا اون آثار تخریبی پرخاشگری رو نداره، ممکنه فقط یه مدار بحث گوشه‌گیری باشه. برای جبران بحث گوشه‌گیری تنها راه اینه که علاوه بر این که مادر حالا که میاد کنارش، واقعا بحث بازی با این بچه و بچه های دیگه رو طبق برنامه باید اجرا کرد. نمیتونیم بگیم خب حالا ما مثلا کار داریم تو زندگی، اینم کاره دیگه، نمیشه مثلا، وقت نمیشه. ولی واقعیت اینه که میشه در هفته چند ساعتی با بچه ها بگذاریم بازی بکنن، میشه واقعا، یعنی میشه برنامه ریزی کرد. فرض کنیم ها به جای اینکه در هفته 2 روز برن خرید، 1 روز برن خرید، 1 روزش بذارن برای بچه ها، فرض فرمایید بازی بکنن با بچه های دیگه، با بچه های خالهشون، با بچه های عموشون، داییشون، همسایهشون و امثاله. پس این نکته است.
استاد یه سوالی که اینجا پیش میاد که قطعا خیلی از مادرها شاید این دغدغه ذهنیشون باشه، اینه که آیا مایی که فرزندمون همیشه پیشمونه، شاغل نیستیم، خانه داریم، فرزندمون همیشه پیشمونه، این وابستگی نمیاره و این باعث نمیشه که نتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه، برای همین بفرستیمش مهد کودک؟
حالا بس همینجاست که این برای مادری بود که در حقیقت از نظر جسمی و روحی کنار بچه نبود. حالا وقت مادر از نظر جسمی کنار بچه هست، از نظر روحی کنارش نیست. مثل چی؟ مثل زن و شوهر که از روحی هنوز با هم وابسته نیستن. زن و شوهر هم تو خونه هم هستن ولی وابسته روحی نیستن. دقیقاً هم چاله. اصطلاحا میگن طلاق عاطفی. این مرسوم شده این کلمه، این جمله. اینم همینطوری هستش. اتفاقاً مادری که نتونه در حقیقت این بعد را بیاره، این افراطی تفرید کنه، این حالته. این بحث مفصل داریم، 2 جلسه دیگه بهش میرسیم. بحث بسیار بسیار مهمیه، چون بحث مهمیه نمیخوام الان خرابش کنم، خیلی خلاصه بهش پردازم. اتفاقا باید این مادر مراقب باشه از نظر عاطفی چطوری برخورد کنه که افراط و تفریط نشه. اون افراط و تفریط موجب میشه که مخصوصا توی بحث 7 سالگی اثرات بسیار بسیار جابجایی داشته باشه. اونی که عمل کرده تو 7 سالگی باید به تعبیر قدیمی ها بره برای خودش بالش رو بذاره بخواب و خیال راحت. این اصطلاح خیلی خیلی قدیمی ها این بوده که در داستان فردوسی هم اومده، یه خیالش راحت بخوابه. اینقدر اطمینان میده به آدم که اگر اینا رو افراط و تفریط نکردی اون اتفاق برات میفته که بچه از 7 سالش رفته مدرسه، واقعا از خودش میتونه یک اعتماد به نفس خوبی جلوه بده، میتونه اون به اصطلاح عدم خودباوری رو از خودش بیرون کنه و میتونه در تصمیم سازی و تصمیم گیری مادر رو واقعا بعد پدر رو به کار بگیره، یعنی تو این سنها. حالا اون مفصل بحث میکنیم انشالله، چون بحث بسیار ریشه ای داره، الان نمیخوام بحثش خراب بشه، اونجا انشالله بحث میکنیم. ولی اون چی که فرمودی بری نقش داره. پس اگر بچه این فاصله بگیره یا گوشه‌گیر میشه یا پرخاشگر در آینده، الان هم هست. دو، حالات عصبی مثل تیک داشتن در چشم، تیک داشتن در شونه هاش که تکون میده، یا گاهی دستش تیک داره، یا گاهی لبش رو حالت تیک داره، اینطور موارد هستش. دندون ساییدن، دندون قرش قرش رو هم بسایه، این میتونه اثر بذاره. مادر در دوره خصوصا شیرخوارگی اگر بچه رو بذاره مهد کودک نتونه اون مواردی که عرض کردیم رعایت کنه، این بنده خدای این بچه بعد هی داره آرام آرام دندون قروشه شروع میشه، نمیدونه از کجاست بنده خدا. یا اون تیکایی هست، یا لب پایین رو مرتب داره میخوره، یا انگشتش رو مخصوصا در حقیقت دو انگشتی گاهی دهنش که میگذاره و میمکه، و بالان که این نمیدونن که حالت افراط و تفریطه. مادری که بچه رو خیلی بغل میکنه تا این حد، اینه بالعکسش میخوام بگم، 6 ماهشه 1 سالشه بچه، ولی تا به اصطلاح مادر بغلش میکنه نشانه اینه اگه شیر بهش نده فوری بچه انگشتش گذاشته دهنش. درست. بعد جالبه بعضیا میگن بچه‌ها همش اینطوری هستن. نه، اینطوری نیست. این یه نوع واکنش یک نوع در حقیقت فعل انفعال روح روان آدمه. درست. پس مادری که بچه رو زیاد بغل میکنه اتفاقا ضرر داره، نباید بچه رو زیاد بغل کرد، باید بگذاریم قل بخوره، باید بگذاریم تلاش بکنه دست و پا بزنه. اگر حالا 4 دست پا را میه بزنیم خودش یه کاری بکنه.
استاد، آویزون شدن بچه به پای پدر و مادر چی؟ هم جز همون بغل کردن حساب میشه یا نه؟
ببین، اگر آویزون میشه ولی پدر و مادر در یه حدی بازیش میکنن و بعد کارش میکنن رهاش بشه، خب نه. اما اگر نه، میذارن بمونه، بیش از 3 دقیقه میمونه، این همونه. ما مراقب باشیم کلمه 3 دقیقه را چند جا به کار بردن باید خیلی دقت کنی، چون عادت میکنه بچه همیشه 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه این اتفاق میفته. این در حقیقت ناریم ظلم بهش میکنیم، بذاریم حالت خودش بیاره.
یعنی 3 دقیقه بغل کردم و 3 دقیقه آویزون شدن به اصطلاح
اشکال نداره،
اشکال مازادش اشکال داره،
اشکال داره. بگذاریم
3 دقیقه تو مثلا تو روز توی 1 ساعت چجوری باید حساب بشه؟ ممکنه 3 دقیقه باشه و دور بره بازی کنه برگرده
تو 1 ساعته تا 1 سالگی، بعد از 1 سالگی تو روزه. بگذاریم حالت اینطوری باشه، بغلش میکنیم، میبوسیمش، بعد بذاریمش زمین. این که بری بغلش بکنی، هی نه. بوسیدن، بغل کردن بچه بسیار مهمه، اما نه این که نگرش بداری. یعنی این تا این حده، بچه نشسته همون موقع داری میبوسیش، بچه نشسته همون موقع دست به سر و صورتش میکشی، بچه داره بازی میکنه همون موقع میبوسیش، این بسیار عالیه. بچه رو 1 لحظه بغلش میکنی بعد میذاریش زمین، این بسیار عالیه. بعد حتی اینطوری هم بگم، در غذا دادن، داره شیر میخوره، آرام آرام غذا میخوره، در غذا دادن، این که زیاد داره توجه بهش میکنه، ظلم داره بهش میکنه، اون افراط است. پس بنابراین حالات عصبی مثل تیک های مختلف چشم، لب، به اصطلاح دست و تکون دادن شونه ها، بعضی هم حالت پاشونه دارن به اصطلاح اینطوری حالت که میکوبن زمین، گویا قسمت از کل پایشون انگار که زانو کلن داره تکون میخوره. به علاوه دندون ساییدن، دندون قروچی کردن، این حالت چیه؟ یا افراطه یا تفریطه در توجه مادر و همراهی بودن مادر. پس گفتیم بغل کردن میشه چی؟ ممنوع.
درست.
سوم، خوابشون کمه. اگر بچه ها رو چیکارش کنیم؟ عرض کردم فاصله ازشون بگیریم یا زیادی بغلشون کنیم. خوابشون کمه یا با آشفتگی خواب دارن، خواب کابوس خاص، یعنی همراه با کابوس دارن. دیدی بعضی میگن بچه‌م ناخودآگاه دفعه از خواب بیدار میشه گریه میکنه. بله درسته، این کابوسه، نمیتونه برای ما تعریف کنه چی بوده ولی کابوس دیده.
بله.
ببینید این نکته بسیار مهمه. چرا؟ چون مادر یا زیادی اینجا توجه و بغل کردن، مخصوصا داریم میگن پدر مادر بغل میکنن بچه رو، گای میندازن آسمون. خود این انداختن آسمون گرفتن یه توجه هست، به علاوه دو برابر اون بغل کردن آسیب میرسونه. ما قرار شد بچه ها رو این آدم بزرگا بهشون محبت کنیم. دیگه با آدم بزرگا که نمیندازیم آسمون، که نمیتونیم، زورمون نمیرسه. این یه نکته بسیار مهمه.
رها کردنش آسیب میزنه یا نه همین بالا بردن هم با دست اشکال داره؟
همون که داره این کار میکنه، چون بسیار بسیار بچه‌ها این رو اول خوششون میاد، حالت اعتیاد پیدا میکنن. اصلش اینجاست، سوای این که رها کردنش هم اشکال داره. یعنی خود اصلش اشکال داره، رها کردنش هم اشکال داره. پس اینا کنار هم هست. پس چقدر مادر نقش داره، پدر نقش داره. البته اینو عرض کردم ما در بس طولانیه، ولی میخوایم اجرا کنیم خیلی راحتیم.
درست.
خود ما راحتیم، کمتر با بچه، بچه کمتر با ماست. ما به زندگیمون میرسیم، اونا هم به زندگیشون میرسن. اینا کنار هم.
بسیار عالی استاد. اگر اجازه بدید یه فاصله بگیریم استاد. ممنونم ازتون. بریم یه بخش رو ببینیم دوستان، برمیگردیم همچنان با شما هستیم. بفرمایید. وقت شما بخیر بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تماشا میکنید. ممنون و متشکریم که همچنان ما رو همراهی میکنید. مثل رسم مرسوم برنامه در بخش دوم بیشتر به سوالات شما و پیام‌های شما و نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما میپردازیم. یه قولی رو هم چند وقت پیش به هم داریم، من یک یاداوری بکنم، اون هم این که اگر تجربه ای دارید که مؤید و تایید کننده ی صحبت های ما هست، میتونید از تریبون برنامه کانون مهر با دیگر بینندگان در میون بگذارید که یک حالت تعاملی خوبی هم اتفاق بیفته. جناب آقای الماسی از اصفهان بیننده محترمی هستن که تماس گرفتن و در خدمت ایشون هستیم. آقای الماسی سلام.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت جناب آقای دکتر کرمی و همچنین مدیری خوب توانا.
بزرگواری توانا در خدمت
زنده باشید. آقای دکتر سوال داشتم خدمت آقای دکتر، گفتم اگه زحمتی نیست جوابمون بدم ممنون میشم.
بفرمایید، در خدمتتون هستم آقای الماسی.
یه دختر 3 ساله و نیم داریم، این خیلی جیغ میزنه تو خونه که هست، یعنی هر کاری که انجام میده بهش میگم انجام نده، جیغ میزنه، خیلی ما رو ناراحت کرده. و یه پسرم داریم حدود 13 سالشه، اونم مثلا کارهای اشتباهی که دختر خانممون انجام میده پسرمون راه نمایش میکنه، مثلا این کارو بکن اون کارو نکن. دختر خانمم خیلی ناراحت میشه به محض که این مثلا میگه این کارو بکن اون کارو نکن، مثلا اینا بده اینجوری شروع به زیغ زدن میکنه. حالا 12 شب باشد، هر موقع باشد این کارو انجام میده. نه گفتم آقای دکتر اگر زحمتی نیست برامون جواب بدن. یکی اینم که تلویزیون هم زیاد میبینن، مخصوصا اینم به خاطر تلویزیون هم هست که این کار رو انجام میدن. و یه مورد دیگه هم که هست، ما یه دختر فرزند سوممونم تقریبا یه دختر 3 سال مایه هست، نمیدونم به خاطر اونم هست یا نه، اگر توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای
الماسی. ممنون،
تشکر از تماس شما و با تو خدا
خدا نگهدارتون.
در خدمت استاد.
عرضم حضور شما، جیغ زدن بچه‌ها تو این سن چند حالت رو داره. گاهی در اثر اون توجه زیادی یکی از اعضای خانواده نسبت به خوردن، یعنی خوراک خوردن، نوع خوردن تنها نه خوردنش که بخوره، توجه زیادی برای خوردن، یا گاهی نه به خاطر نوع توجه زیادیشون به این استش که حمایته. پس گاهی حمایت از بچه در مقابل بچه‌های دیگر، و گاهی به خاطر هی میگن اینو بخور اونو بخور، این دیر نشه اون سرد نشه، این طوری بسه. گاهی در این اثره، اگه در اثر این باشه، جیغ زدن هاشون معمولا توی بهانه‌گیری ها هست، توی بازی کردن با بچه‌های دیگه هست، توی در حقیقت از خواب بیدارشم بکنیدم هست، توی لباس پوشیدنشم هست. این توی این 4 مورد دیده میشه. پس اگر توی این 4 مورد بود جیغ کشیدناشون، بیایم دقت کنیم ببینیم بحث خوردنش مخصوصا و توجه اینطوری و توجه در مقابل بچه‌های دیگرش که داریم، همونو کمش کنیم. نمیخوام بگیم از بین ببریم، کمش کنیم. خود به خود این نوع جیغ کشیدن ها به صفر میرسه. نیاز نیست کار دیگه بکنیم. گاهی نیست. جیغ کشیدن این بچه ها در اثر این استش که خوابشون دچار اشکال شده. یعنی مثلا مادر الان خداوند فرزند دیگر بهش عنایت فرموده، ناچار به اون بچه برسه، این بچه در خوابیدنش در حقیقت یه مقدار تغییر در ساعات خواب و بیداریش اتفاق افتاده. یا نه در اثری که این بچه علاقه خاصی به بچه کوچک داره دیر خوابش میبره، یا نه در اثر این که همراهی با بچه شده، مثل عروسک شده بچه براش، میخواد بازی بکنه، احیانا اطرافیان گای میدون بهش میدن بیشتر میشه، گای میترسن خدای ناکرده بگن حسادت نکنه و امثال هم چنگ بهش نزنه، یه مدار مراقبش میشن که اردوش اشتباس. نه رهاش بکنیم که هرچی دلش میخواد با یه بچه ور بره، نه اینکه خیال کنیم حسادت میکنه. ببینید این که در بین مردم جا افتاده، میگن بچه به بچه کوچک حسادت میکنه، هیچ ریشه علمی نداره، واقعا نداره. چرا؟ چون بچه ها اگر بنا باشد به بچه کوچکتر حسادت بکنن، باید حتما مادر خصوصا نسبت بچه بزرگتره یه فاصله در حقیقت دیداری رو داشته باشه، که این امکان نیست.
بله.
اتفاق نمیفته. یا نه حتما میبایستی که نسبت به اون بچه یه برخورد متعارض و متناقضی با بچه دیگه داشته باشه، که اینه باز اتفاق نمیفته، چون این مادرشون مادر یکیه، توی برای هر دو نوع عاطفه ناخودآگاه بدون اینکه خودش بخواد خدای متعال تو وجودش قرار داده اتفاق میفته اینا. پس این نیست. مادر دقت بفرمایید، اطرافیان دقت بفرمایید، از طریق حسادت نیست، خیالمون راحت باشه، اون مواردیش که عرض میکنیم خدمتشون. پس اینم نکته دوم.
بله.
ممکنه سومی باشه که این بچه پرخاشگریش به خاطر اینه که به هر دلیلی، حالا مادر فرض فرمایی فرصت نکرده یا دیگری فرصت نکرده، چه میدونیم، به هر دلیلی، دلیلش خیلی مهم نیست برای ما که چرا، از نظر جذب تغذیه جذب خوبی نداره، ضعف جسمی داره، این ضعف جسمی موجب میشد که یک حالت خستگی، یک حالت عصبی براش ایجاد بکنه، جیغ بکشه، این جیغ کشیدن یه واکنش دیده.
بله.
این واکنش تبدیل شده به شرطی شدن. پس باید چه کار کنیم؟ دو تا کار اینجا باید اتفاق بیفته. یک، الان توجه کنیم به غذاش مثل قبل خوب بتونه به وقت بخوره و با آرامش بخوره تا جذب بشه، تأمین بشه. دو، اگر اینطوری داره داد و فریاد میکنه هیچ واکنششون ندیم تا از حالت شرطی خارج بشه. خب آخه داره بیشتر جیغ میکشه، چه کار کنیم؟ نهایتا سه تا روشی که برای همه کارهای دوره کودکی که ناهنجاری است به کار میبردیم، اون سه تا رو استفاده کنیم که به روحیشو جای دیگه ببریم. یکیش به بازی کشوندنش بود، یکی به خوراک خوردنش همراه ما یا خودش بدیم خوراک خوردن دعوتش کنیم، یا به قصه و امثال هم دعوت کردنش بود. در حقیقت چه برای خوردن، چه برای بازی کردن، چه برای قصه گفتن، مخصوصا چیزایی که جدید باشه، بازی جدید، خوراکی جدید، خوراکی خیلی دوست داره جدیده، بازی که خیلی دوست داره و براش جدیده و امثال هم، چه قصه جدید، هر کدام از اینها میتونه حواسش پرت کنه، یه چند روزی حواسش پرت کنه از این حالت شرطی خارج میشه. پس بنابراین بحث حسادت نسبت بچه کوچیکه نیست. این مواردی که عرض کردم یه بررسی بشه، کدوم باشه خیلی راحت انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سکا خانم بهرامی از مشهد مقدس فرمودن که آیا غذاهای ترش و میوه های ترش روی خلق و خوی جنین تأثیر داره؟ این رو توضیح بفرمایید.
ببینید از نظر علمی این نوع موارد در حقیقت به اندازه‌ای که بتونه چی میگن تأثیر دائمی داشته باشه چیزی موجود نیست، ولی اگر این به صورت مرام در بیاد، یعنی چی؟ یعنی مثلا اصطلاحا میگن ویار داره طرف، زیاد میخوره، بله تأثیر داره. چرا؟ چراش مهمه. مثل میمونه یه نفر نمک زیاد بخوره، خب فشار خون بالا میره و و و. یه نفر چربی زیاد میخوره، چربی خونش بالا میره، قند زیاد، مواد قندی زیاد بخوره، دقیقاً چطوریه؟
بله.
اینم اینطوریه. لذا بحث خوراک ترش و یا خوراک فلفلی گونه، ادویه گونه، ببینید آخه بعضیا مثلا میگن خیلی خواص تعریف کردن برای چیز چوب زردی است اسمش یادم رفت،
سرچوبه
برای سرچوبه خیلی خواص ذکر شده. بله بعضی چیزا خواصش خیلی زیاده، اما چه وقت بخوریم، چقدر بخوریم،
اندازه نگه دار که اندازه نکوست.
بله دیگه، مثلا فرض فرمایید لبنیات خیلی خواص داره، ولی چقدر بخوری؟ طوری نخوری که از اون دچار مشکلات خاص استخونی هم بشید. پس هر چیزی اندازه داره. اینم این طوریه. اگر بنا باشه نوع خوردنش به هر روزه برسه، به هر روزه قاعده داریم، به هر روزه برسه، بله ضرر داره. چی میشه؟ بچه از نظر پوست تأثیر میگیره، بچه از نظر خلق به اصطلاح یا خیلی تند خوب بودن یا خیلی بیحال و بی‌حوصله شدن، اصطلاحاً بهش میگن اخمو شدن.
بله.
یه هم چالاتی میتونه بگیره. ببینید یک مجموعه کتاب‌هایی که تو این زمینه نوشته شده، یک کتابی از تحت عنوان ناهنجاری‌های رفتاری، ترجمه زیاده، افراد مختلفی ترجمه کردن، نوشته آقای پروفسور نیکلون هستش. نیکلون یه آدمی است در حقیقت مطالبش رو تنها از خودش تجربه نگرفته، اندیشمندان متعدد رو رفته پرسش کرده، بررسی کرده، با دانشگاهی‌های کم استادش بودن همینطور با دانشجوی خودش هم این کارو کرده. این کتاب کتاب خوبیه، تو اتفاقا تو مشهد آستان قصر ازدوی هم ترجمهش کرده، چون میتونه تهیه بکنه. اونجا مفصل اتفاقا بحث کرده که این نوع خوراکی اینچنینی برای مادر تبدیل به عادت میشه و هر روز میشه، این اثرای اینچنینی میذاره تو خلق و خو، همون حالت اخمو شدن، حالت اخمو شدن یعنی حالت تا قیافهش رو هم از حالت بشاشی در میاد،
عبوس میشه
شکلش اینطوری. دیدی بعضی آدما همون دور که آدم روبرو باش میشه چهره بازی داره، بعضی چهرهش بسته است، این همین طوریه. پس این نقش رو داره. بله
درست، بسیار عالی. یک تلفن دیگه داریم، جناب آقای قادری از اصفهان، خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای قادری صدای ما رو دارید؟
بله.
سلام علیکم.
سلام. علی.
در خدمتتون هستیم.
بله. من میگم یه پسر 13 ساله هستم.
بله.
وقتی مثلا شبا میخوام بخوابم، فکرای مثلا تو روزه قبل اینا مثلا همینه تو فکر ما، اینا راحت نمیتونم بخوابم. بعد برای همین مثلا خواستم شما سوال کنم به چی کار انجام بدم، مثلا کارایی که تو روز انجام دادم، کارایی قبل همینه تو مغزم و اینا میترخه، بعد خواستم اینم راهکارش چیه.
میترسین؟
نه، فکرایی از قبل انا اینا همینه تو ذهنم مشغول میکنه.
دیر خوابت میبره؟
بله، فکرم یه تو سرم. بله.
خب بعد اون موقع وقتی هم بیدار میشه کسی بیدارت میکنه یا خودت بیدار میشی؟
نه خودم بیدار میشم، سپراحت بیدار میشم.
خودت بیدار میشی؟
بله.
خب اگر فرض کنیم الان یه ساعت براتون خریدم، چقدر خوشحال میشی؟
خیلی.
با دوستات تو مدرسه وقتی که بازی میکردی، اون موقعی که مدرسه باز بود، بیشتر شما برشون زور بودید یا اونا؟
تقریبا مثلا اونا که خلق و خوشون با هم میساختیم باشون بودن، مثلا خلق و خوشون با هم بود، حتی این کسایی بودن باشون بودن.
سوال استاد اینه که توی جمعی که از دوستانتون بود، شما بیشتر تعیین میکردید چی کار بکنن یا دوستان تو بیشتر میگفتن که چه کاری انجام بدن و شما انجام میدادید؟
تقریبا میشه هم بود، بیشتر اونا هم میشد، یعنی مثلا از متوجه
بیشتر بودن.
بله. بعد ریاضی رو بیشتر خستت میکنه یا حفظ کردنی ها؟
ریاضیات
خدمت شما میگم.
دست شما درد نکنه، ممنون از تماس.
بله دستمر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. قبل از اینکه استاد پاسخ بدید، دغدغه مندیه خیلی جذابه که
بله،
یه آقا پسر 13 ساله میگه برم مشورت بکنم و شاید شما روی این موضوع شما بحث
بله،
داشتید قبل.
بله، هم به پدر مادرشون تبریک میگیم، هم به خودشون. هم چرا؟ چون معلومه پدر مادرشون آدمایی هستن که توجهمندن، دقت دارن. حالا تعداد میزان دقتش ما کار نداریم، ما همین مقدارش قابل تقدیره، ولی خدا فقط هم باید گفت خدا را شکر واقعا ها. و خودش هم همینطوری. من عرض بکنم، نه اینکه فقط بخوام خوشحال کنم ایشون رو و والدینش، میخوام حقیقت رو بگم. خب این میشد حالا خودشون بررسی بکنن که تستم بکنن، بسیار ریشه‌ای ترم پیش برن. این نوع بچه ها که آقا پسرند، من تأکید میکنم اینو بچه ها که آقا پسرند، چند تا ویژگی دارن این حالت رو براشون ایجاد میشه. اولا از نظر جسمی، یه وقتی توپل بودن یا هنوزم هستن، او حالت معناش اینه از نظر ساختار ارتباط بین شاکله جسمیشون نرم متوسط به بالا رو داره. پس این موجب میشه که از نظر یک کارخونه فرضش کنیم، الان کل دستگاه جسمیشون، این کارخونه داره درست کار میکنه، اما مواد اولیه که باید بهش برسونن این کمه براش. یعنی چی؟ یعنی بچه های این چنینی الهی شکر وقتی که به این سن میرسن، خوراک اجتماعی و تأمین اطلاعات به خوردش دادن بیشتر میخوان، الهی شکر قوی هن. پس یه نکته، علت این که شبا هم میخوابه یادش میاد هی راجع به این آسیم کنه، یعنی اون حالت استرس نیست، حالت استراب نیست، بلکه حالت کار کردن تفکرشه. اینجا پیاژه یک کتاب داره تحت عنوان رشد دوره کودکی و نوجوانی، تو این مرحله میرسه میفرماید که بحث حقیقت و تحلیل. خب این یک روانشناس سوئیسی در حقیقت قابل توجه روانشناسای دنیا هست. من کتاب معرفی میکنم که خودشونم بخونن و افرادی که بچه هاشون اینطوری هست بخونن. یک کتاب هست تحت عنوان مراحل رشد از نظر اسلام در این، اتفاقا یک کتاب بسیار زیبا همون اصفهان، دانشگاه اصفهان چاپ کرده، اونم بختیه بکنم بسیار به دردشون میخونه، آقای دکتر سید احمد احمدی، تحت عنوان رشد کودکان و نوجوانان و جوانان، مقطع بحث کارش رو تمام کرده، بسیار کتاب خوبیه. علتش امینه که هم خوب تونسته از آیات استفاده کنه، هم خوب تونسته از روانشناسی و رشد استفاده بکنه. این کتابم هم همینجا داره که بحث حقیقت و رشد اون تحلیل ذهنیشون، چون دیگه در حد اعلاش الحمدلله هستش، این بچه ها دارن دنبال میرن. پس بنابراین اول نکته خواستم بگم به این خانواده بزرگوار، الهی شکر فرزند شما اینطور نیست که در سایه استرس این چیزا فکر شده، دست استراب نه، بلکه در سایه قاپیدن به دست آوردن دنبال اینه. این یک. دومین نکته که این داره، این پسرا متاسفانه از نظر به اصطلاح آنچه که جنبه فراز ذهنی داره زود خسته میشن. مثل مثالی که ازش سوال کردم، ریاضی زود خستش میکنه. این به معنای این نیست که این نوع بچه ها اینا علوم پایه قوی نیستند ها، ریاضی و فیزیک و شیمی، نه، اتفاقا اینا قوی میشن، ولی این خستگی ملاک بحثمونه. اینو بچه ها معناش اینه که در طول روز از نظر بازی فضای بیشتر میخوان. این نکته مهمیه، فضای بیشتری میخوان. اگر بازیشون کم بشه درست مشغول میشن، مؤدبن، شاکلشون اینطوری ها، مؤدبن، خرابکاری خیلی نمی کنن، ولی حالا مثلا یه ماشین بهشون بدید، فرض کنیم کوچکتر باشه، ماشین بدید تا یه ساعتی با اون ماشینا دارن ور میرن، کارهای خاصی هم میکنن، مهندسی فکری دارن، اما اینطوری خستهشون میکنه. پس بنابراین برای اینکه از این حالت بیاد بیرون، یک، خوراک فکری براش تهیه بشه، پدر مادر کمکش کنن، دو، خودش اون حالتهایی که جنبه فعالیت جسمی، چشم، گوش، یعنی بشنود و ببیند، دست و پا استفاده بکنه، هرچه از این نوع فعالیت ها از بازی ها داشته باشه، از این نوع حالت شبش کمتر میشه. و آخرین نکته این که این نوع بچه ها نوع استعدادهاشون بسیار بسیار استعدادها میگم، نگیم یه نوع استعدادی، استعدادهاشون قویه. یعنی ما چیزی حدود 200 نوع هوش داریم، حداقل در این سن، سنهای بالاتر بیشتر میشه، 200 نوع هوش داریم حداقل تو این سن. این 200 نوع هوش باید فعالش کرد. یعنی چی؟ یعنی تو گفتن، تو نوشتن، تو حل کردن، تو به هم چسبوندن، اینا هر کدوم یه هوش میخواد. تو پاسخ دادن، تو سوال کردن. خب چه کار کنیم؟ این نوع بچه ها در حقیقت هرچه بیشتر بزرگترها، تأکید میکنم، بزرگترها باش بازی کنن، بزرگترها باش همراهی بکنن، این حالتش نشانش هم اینه، این حالت خواب ازشون کم میشه، قوی تر میشن. منتها کنار این قصه، از جور کردنی ها و ساختنی ها براشون تهیه بکنن به عنوان اسباب و بازی و به عنوان سرگرمی، زودتر به نتیجه میرسن انشالله.
بسیار عالی استاد. کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، یک سوال دیگه هم عزیزی پرسیدن که پسر بچه 9 ساله‌ای دارم که بیرون رفتن از خونه خیلی زیاد داره اتفاق میفته براش و خیلی هم دوست داره که بالا پشتمون بره. بفهمید ما باید چی کار بکنیم؟ تا توضیحاتشون خیلی کامل نیست ولی
بله، بیرون رفتن به خودی خود اشکال نداره، یه نکته اول.
بله.
نکته دوم، اگر بخوایم تقسیم کنیم بیرون رفتن را، مقدارش خونه باشه و مقدار بیرون، یه واقعیته آقا، پسرها 9 برابر دختر خانما تا سن 14 سالگی جنب جوش جسمی دارن، 9 برابر خیلیه. حالا وقتی 9 برابر دکتر خانم جنب جوش جسمی دارن، معنا مفهومش این هستش که نمیتونه مثل دکتر خانم تو خونه بشینه و نشستنی بازی کنه، نشستنی فعالیت فکریش کنه. پس چه کار میکنن؟ یه فضایی میخواد مثل کوچه، یه فضایی میخواد مثل زمین بازی، یه فضایی میخواد مثل حیات. وقتی نیست میره پشت بوم. پس اون فضا، علت پشت بوم یکیش اینه، فضا میخواد.
بله.
یکیش اینه البته، موارد دیگه هم هست. پس بنابراین به خودی خود کوچه رفتن اشکال نداره، مگر اینکه ما بیایم تقسیم کنیم و یه تو خونه فضایی براش ایجاد کنیم که بتونه لذت بخش بشه براش، چون وقت کمه. فقط تر همین مقدار بگم. نقطه این میمونه بعد مسئله تربیته. آیا کوچه میره با افرادی که بازی میکنه رو تربیتش نقش داره یا نه؟ قطعا نقش داره. اون باید، چون حالا وقتی دیگر باید، چون وقت نداریم بله. بحث بکنیم، برسن به اون بحث، یعنی اون مورد توجه باید باشه.
درست.
اما بحث پشت بوم، پشت بوم 3 علت میتونه داشته باشه. یکی فقط از فضاش استفاده میکنه، چون تو کوچه میگیم با بچه ها نرو، میره کوچه با اونجا بازی کنه. اگه همین است و خطری ندارد و پشت بوم طوری است که دیوار دور داره، افتادنی هم سالو هم نداره، خوشحال نداره، به بازی کنه یه جای فضای باز. نوع دوم میمونه. نوع دوم اینه که بچه هایی هستن که سرک میکشن تو این سن. یعنی چی؟ سرک میکشن به خونه های همسایه ها، لذت بخش براشون که گل خونه اونا را ببینن، نه آدم های اونا را ببینن، نه. و این خطرناکه.
درست.
چون به تدریج ممکنه، خدایی ناکرده، بحث های غیر تربیتی هم
پیشاد بشه.
نه، سومیش هست. سومیش اینه که اینها پشتمون که میرن، در حقیقت نوعی فعالیت‌های ذهنی اعتیادگونه است که دیگه متأسفانه وقت نیست باز کنم، که اینم خطرناکه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنون ازتون، تشکر میکنم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید. تکرار این برنامه رو 3 و 30 دقیقه بامداد و ده 10 دقیقه صبح میتونید تماشا بکنید. با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی